رسم یه مباحث دیگه یا قبلش مطرح بکنم. ببینین، با توجه به این که عرض کردم خدمتون الان جوامع انسانی، همونطور که آقای دکتر کارگوشا هم خدمتون گفتن، با توجه به این که اولین بعد اجتماعی شدن درون خانواده است و فرد درون خانواده شکل میگیره، 0 تا 7 سالگی شخصیت یک شخص شکل میگیره، شخصیت یک فرد، و 7 تا 17 سالگی رشد شخصیت اجتماعی که شکل میگیره. پس بنابراین اولین نهادی که میتونه به فرد کمک بکنه که رفتارهای کارآمد یا ناکارآمد اجتماعی داشته باشه خانواده است. خانواده مقصر نیست در این که فرد یک رفتار ناکارآمد اجتماعی داشته باشه و یه فرد ضد اجتماعی باشه با یه آسیب، ولی مؤثر هست به دلیل همون پایگاه‌های عاطفی روانی که گفتم مسلماً درون هر خانواده هست و مشکل ایجاد میکنه برای فرد، علل خصوص تو خانواده اعتیاد. یه خانواده نابسامانی رو ما در نظر بگیریم که یه خانواده آسیب دیده است، پدر درگیر مسائل و مشکلات خودش، مادر تو فاز خودش درگیر مسائل و مشکلات، یا پدر یا نون در آوردن واسه اون زندگی، و بچه‌ها معمولاً گم میشن درون این.
آخه مثلا میتونیم این رو این شکلی ببینیمش و بگیم که اعتیاد موزلی است که در قشر فرودست جامعه، در دهک های پایین جامعه بروز و ظهور داره و دهک های میانی و متوسط ما، قشر لایه متوسط اجتماعی ما و لایه‌ای که حالا شرایط اقتصادی خوبی داره، ثروتمنده و توی تعریف های اقتصادی جزو دهک های بالای اجتماع قرار میگیره، مسئول از این اتفاقه؟
ببینین، متاسفانه بیماری اعتیاد یک آسیبیه که اصلا قشر ضعیف و قوی نمیشناسه.
من از این بابت میگم، شما در واقع صحبتتون این رو به من یه جورایی القا میکرد که خب این برای قشر فرودست جامعه است.
ببینین، معمولا ببینین، از داشتم عرض میکردم خدمتون که قشر پایین و بالای جامعه نمیشناسه، حتی تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده. حتی ما داریم از افرادی که فوق العاده یکی از مهره های به اصطلاح شاید مفید باشن برای جامعه، ولی متاسفانه یک دفعه میبینید سر یک حالا مشکلی، یه ناکامی و تعارضی دچار این آسیب و به هر حال مشکل خواهد شد. و اگر من در ارتباط با قشر فرودست دارم صحبت میکنم، قشری که آسیب بیشتری رو میتونه ببینه تو این قسمت، نه به لحاظ اینکه قشرهای بالادستی دچار این مشکل نمیشن، آسیب توی قشر پایین دستی بیشتر نمود پیدا میکنه به دلیل همون مشکلات اقتصادی که گفتید. فردی که توی حالا دهک های بالای جامعه هست، درسته که از لحاظ عاطفی و روانی و شاید رفتارهای کارآمد اجتماعی دچار ناکارآمدی و تعارض بشه، ولی تو زمینه اقتصادی دچار این مشکل نمیشه، حتی قشر متوسط جامعه. ولی قشر پایین، دهک های پایین، متاسفانه این آسیب توشون نمود بیشتری داره و بولتره، چون مادر مجبوره یا یکی از اعضای خانواده مجبوره برای اینکه سفره خانواده رو بتونه پا بر جا نگه داره و چارچوبه خانواده رو حفظ بکنه، معمولا مجبورن از محیط خانواده دور بشن برای حالا اون کارهایی که انجام میدن و نقش ها متاسفانه جابجا میشه. ما این بخش عاطفی و روانی رو توی بخش‌های به هر حال دهک‌های بالا هم داریم، ولی توی دهک پایین بیشتر نمود پیدا می‌کنه. نقش‌ها جابجا میشه. نوجوانان بزرگتر والد یا مسئول نگهداری کودکان خانواده میشن و کودک گمشده‌ای ما داریم که معمولاً پلسه زنه توی کوچه و خیابون. معمولاً شما به عنوان کودک کار و خیابان میتونی ببینی حالا چه در حال خرید و فروش حالا چیزهایی برای اینکه ارتزاق خانواده رو داشته باشه، یا حتی در حال پس‌زنی. آسیب پس درون خانواده هست. هر کدوم از اعضای خانواده یه نقش های این آسیب رو به عهده گرفتن. پس اعتیاد کل خانواده رو درگیر خودش میکنه، یک بیماری خانوادگیه. این که بگیم دستگاه ها آیا نقششون پررنگ بوده یا نه، ببینین هر دستگاهی رو به صورت جزیره‌ای و انفرادی بخوایم بررسی بکنیم، بله تو نقش های خودشون خیلی موفق عمل کردن. توی وظایف خودشون شهر وظایفی که به عهده‌شون گذاشته شده موفق عمل کردن. ولی در هیته کمیته‌ای و به اصطلاح ارزیابی که همه دستگاه‌ها رو با هم بخوایم ببینیم، نه متاسفانه هر کدوم از
یعنی
دستگاه،
هر کدوم اینها، من میخوام جمع‌بندی بکنم صحبت‌های شما رو، جزیره‌ای عمل کردن توی حوزه خودشون و اون جزیره‌ای که بهشون واگذار شده تونستن اثرگذار باشن، اما برایند کلی برایند ناموفقی.
دقیقاً به دلیل اینکه خب البته حق دارن، به دلیل اون شرح وظایف و ارزیابی‌های پایان هر سالی که به هر حال اون سیستم و دستگاه باید پاسخگو باشه، دستگاه سعی میکنه به کار و یا اون وظایف محوله‌ش رو به بهترین نحو انجام بده که توی ارزیابی‌ها بتونه موفق عمل بکنه. ولی متاسفانه توی بخش مشارکت دستگاه ها در کنار هم نمیتونن یک بخش کاملی رو در کنار هم داشته باشن، بدانید که هر دستگاهی دوست داره که خودش بدرخشه، خوش بدرخشه البته، ولی متاسفانه عملکرد دستگاه های دیگه در کنار هم عملکرد ضعیفیه، ولی عملکرد انفرادی و جزیره‌ای عملکرد موفقیه.
شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو و سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. ما داریم در مورد اعتیاد صحبت میکنیم و اتفاقهایی که در یک خانواده ظهور و بروز پیدا میکنه. آقای دکتر کارگوشا، شما پزشک هستید، درمانگر اعتیاد هستید، با مقوله اعتیاد سالهاست که سر و کار دارید و صحبتهای خانم امیدی رو شنیدید.
ببینید، اعتیاد یک فرهنگه و تمام لایه‌های اجتماع رو درگیر خودش کرده. اصلاً بحث این که شما فکر کنید فقط افراد فقیر درگیر اعتیاد میشن یا افراد متوسط، در تمامی لایه‌های اجتماع.
منم تعمدن اون سوال رو پرسیدم که یه مقداری مکس بکنیم روش.
بله بله، این بحث فقط مدل فرق میکنه. یعنی شما شاید شکل آسیب اعتیاد در اقشار پایین و متوسط اجتماع این هستش که فرضاً ماده‌ای به اسم تریاک یا شیره یا هروئین یا کراک داره استفاده میشه
با قیمت پایین.
بله، سطح درآمدی و بحث روی مصرف تأثیر داره، شکل مصرف فرق میکنه. در لایه‌های بالا و بالا دستی جامعه فرضاً شما فرد میاد کوکائین استفاده میکنه، الستی استفاده میکنه، ماریجوانا استفاده میکنه، کمیکال استفاده میکنه، شکل چیز هست. اون فرد نوع مصرفش فرضاً اینه که چند نفر توی یک مهمانی، بعد در لایه بالا دستی پارتی و مسائل خاص خودش. در همه اقشار اجتماع ما این درگیری رو داریم. یعنی واقعا هیچ منصب و هیچ شکلی رو ما نمیتونیم مستثنا بگیم در این قشر ما آسیب رو نداریم. بنابراین این میطلبد که ما یک نوع دیدمون رو عوض بکنیم، یا اینکه اگر قطعا خانم امیدی تایید میکنن که یک واژگانی رو ما داریم به اسم معتادین متجاهر. ببینید، ما کل معتادین متجاهرمون در یکی از آمارها 6% جمعیت جامعه است، ولی در صحبت ها ما
6% جمعیت
6% نه 6% جمعیت معتادان. بله، 6% جمعیت معتادان ما معتادان متجاهرن، ولی ما در خیلی از سیاستگذاری هامون و صحبت هامون اصلا اعتیاد رو طوری ترسیم کردیم که کنه این که طرف باید کارتون خواب باشه که لغت اعتیاد بهش تلقی کنه، در صورت که خب خیلی از قشر فعال این جامعه دارن مصرف میکنن یا به یک نحوی درگیر مسئله اعتیاد هستن. این دیدمون رو باید اصلاح بکنیم. بعد اگر بخوایم بیایم بعد بعد پیشگیری و فرهنگ سازی رو نهادینه بکنیم، این خیلی کارگشاست و خیلی میتونه در این بحث کمک کنه. شما فرمودید آیا ما باید قطع امید بکنیم؟ نمیتونیم. ببینید، شما اساساً اگر حاکمیت رو نداشته باشی، اگر نتوانی برای سیستمی که سیاست گذار هستش ازش قطع امید بکنید، خب ابزارها دست اونهاست.
خب نه، ببینید ما از اون نهاد بالا دستی، از اون نهاد حاکمیتی یا نهادهای حاکمیتی، کلن از مجموعه حاکمیت ما میتونیم امکانات رو بخوایم، پتانسیل رو بخوایم و به کار بگیریم و سیاست گذاری کلان. ببینید ما الان نهادی داریم، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، خدمت شما عرض بکنم که جمعیت‌های خیریه‌ای که دارن فعالیت میکنن، هلال احمر، این همه سازمان داریم که تحت عنوان کمک رسانی دارن توی کشورمون فعالیت میکنن. و من نگاهم این نگاهه که اگر ما از حاکمیت بخوایم که امکانات خودش رو در اختیار مردم قرار بده، در اختیار سمنها قرار بده و خودش فقط سیاست‌گذاری کلی بکنه، آیا اتفاق بدی میفته؟
ببینید عرض من هم همین هست. ببینید ما ابزاری که داریم به هر حال در اختیار حاکمیت هست، ما NGOها هم داریم، منتهای مراتب ببینید ما وضعیتی که در حال حاضر داریم، یک مدل‌های ایرانیزه سنتی مربوط به خودمون رو خیلی بهش اعتقاد نداریم، دوم در کار یک مقداری حالت دلسوزی، تعصب ملی، تعصب مذهبیمون متاسفانه کم شده. بحث من اینه که ما بایستی کمک بدیم تا حاکمیت رویکردها و نوع عملکرد خودش رو تغییر بده.
چون فرصتمون اندکه میخوام این رو خیلی سریع بپرسم، کسی از شما تا حالا چنین چیزی رو خواسته که آقا شما بیاین رویکردهای خودتون رو، تجربه های خودتون رو و نیاز سنجی هایی که کردید رو به ما ارائه بدید؟
ببینید بله، جدیدن خیلی بهتر شده. ببینید من چون به هر حال سمت مدیریتی رو هم دارم، یعنی هم از اون سمت قضیه و هم از این سمت به دلیل اینکه ارتباط با NGOها و مردم رو هم داشتم، احساسم این هستش که شاید اون سمت هم میخواد کار بکنه.
کدوم سمت؟
سمت حاکمیت هم یا ابزارهایی که وجود داره.
حاکمیت میخواد که کار بکنه. این هست.
اما گاهی اوقات شیوه رو بلد نیست.
به سبب فربه بودنش، به بله. سبب بروکراتیک بودنش، به هزار یک دلیل دیگه در واقع شاید عقب میمونه از ماجرا. خانم امیدی، من در واقع میخوام این جنبندی رو از شما بشنوم. چقدر فکر میکنید که بهتر این است که حاکمیت بره به سمت سیاست گذاری و نظارت و اجرا رو بسپره به سمنها، NGOها و حتی بخش خصوصی؟
بله، ببینین آقای شریفی عزیز، تا زمانی که خانواده به این نظر نرسه که مسئول منم و همش مرتب جامعه، دیگران، دولت، نمیدونم، همه رو مسئول بدونه غیر از خودشو، متاسفانه هیچ تغییری توی ایران ما صورت نمیگیره. خانواده باید بپذیره که صفر تا صد خودش کجای قضیه است. متاسفانه اینو نمیپذیره. الان خانواده های ما با توجه به این که میگن ما یه هزینه هایو میکنیم و مسئولیت های میندازن گردن دیگران، مثلا میگن من بچه‌مو بهترین مدرسه میفرستم تا ساعت 3-4 اونجا بمونه و انتظار تربیت و سبک ها و شیوه های تربیتی رو میسپاره به مدرسه، در صورتی که اینطور نیست. تا زمانی که خانواده نپذیره، تا زمانی که تک تک ما نپذیریم، من نوعی به عنوان نماینده یک سازمان دولتی نپذیرم، و تا زمانی که اون سیاست گذار و دستگاه حاکمیتی بالا یه مقدار ابزارهای سنجش دستگاه ها رو تلطیف نکنه و انتظار داشته باشه همون حالت بروکراسی که شما گفتید، که بروکراتیکی که شما گفتید، ببخشید، که فقط ما دنبال این هستیم که یه امتیازاتی رو برای خودمون بخوایم، برای دستگاه خودمون بخوایم، تا زمانی که روحیه مشارکت و روحیه مسئولیت پذیری تو تک تک ما بالا نره، متاسفانه هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
باید چیکار بکنیم؟
ببینین من داشتم جمله‌مو عنوان می‌کردم، اجازه بدین جمله‌مو تموم بکنم، به این که معلول اجتماعی ما درستش می‌کنیم، ما تک تک آدم‌های جامعه. چند سال پیش نمیدونم شما یادتون هست یا نه، یه سری گورخواب توی منطقه شهریار پیدا شدن که خب توی حالا گورستان قدیمی توی گورها زندگی میکردن. رسانه ها اومدن پای کار، همه دستگاه ها پای کار اومدن، یک شبه مرکزی دایر شد، از طرف بهسیسی مجوزی داده شد که به هر حال اونا ساماندهی بشن. دقیقا با رفتارهایی که مثلا به عنوان مشارکت بین بخشی و بین دستگاهی بود، دقیقا اون آسیب از اونجا رخت برکند و رفت یه جای دیگه.
میخواستم بذاریم من این جمله رو بگم و دیگه در واقع بحثمون رو کم کم خاتمه بدیم. یکی از دوستان خبرنگار من که در حوزه اجتماعی در واقع در یکی از سرویس‌های اجتماعی یکی از خبرگزاری‌ها کار می‌کنه، میگفت بعدهای چند ماه بعد من دوباره سراغ همون کارتون خواب‌ها رو رفتم گرفتم و دیدم برگشتن. یعنی هیچ اتفاقی عملاً نیفتاده بود.
ببینید شما، ما فقط متأسفانه چون به دلیل اینکه این افراد آسیب دیده سیال هستن، ما یه پاتوق شناسایی می‌کنیم، می‌ریم اهتمام داریم، مشارکت دست جمعی میریم برای حل اون موزل، ولی اینقدر اون مبانی ابزارهای گره انداز توی کارها به اصطلاح میاد وسط کار، نمیدونم اون همون وضعیت بوروکراتیکی که نمیدونم این شکلی باید امضا بکنه، اون شکلی باید دستور بده، برای همین واقعا به اصل ماجرا پرداخته نمیشه، فقط حاشیه ها بهش پرداخته
و در
میشه.
نهایت همون چیزی که شما اشاره کردید
و در نهایت
جزیره ای عمل کردنه باعث میشه که آسیب ها باقی بمونن.
بله. و گسترش بیشتری داشته باشه.
یک مرکزی رو راه میندازه، شهرداری میاد یک مرکزی رو راه میندازه، قصد دارن که این آدم ها رو محافظت بکنن، مراقبت بکنن، حتی کم کم برشون گردونن به زندگی، اما پلیس ما میاد 50 متر اون طرف‌تر از در ورودی مرکز، آدم هایی که دارن مراجعه میکنن، آدم هایی که هیچ سرپناهی ندارن، آدم هایی که آخرین خونه امیدشون همین مرکز هست رو بازداشت میکنن و میبرن و اینها همه لطمه هایی هست که به ما میخوره.
من اجازه دارم یک جمله کوتاه بگم. ببینین در این مورد من اینو میخوام بگم که باید واقعا اهتمام و همکاری و مشارکت وجود داشته باشه، اگر نباشه آسیب گسترش بیشتری پیدا میکنه و اینو بهتون بگم که آسیب بیخ گوش همه ماست، تک تک ماست. یعنی نباید به این امید باشیم که حالا من یه خانواده نسبتاً سالمی دارم پس هیچ مشکلی برای بنده یا فرزندانم پیش نمیاد. همون آسیب امکان داره یک روزی همون فرد آسیب دیده همسر بچه من، همکار بچه من یا همکلاس بچه من باشه.
درست.
پس باید اهتمام داشته باشم برای حل و رفع.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم سرکار خانم مریم امیدی، مسئول پیشگیری از ایدز و اعتیاد سازمان بهزیستی. متشکرم آقای دکتر رضا کارگشا، پزشک و درمانگر اعتیاد، و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
خب دوستان عزیز، شنید گفتگوی اجتماعی رو، اما همطور که مستحضر هستید دیروز نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای اقامه شد. 40 سالی بود که به دستور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای به امامت جمعه تهران منصوب شدند. دقیقا در 40 پیش این اتفاق افتاده بود و خب جمعیت فراوانی هم آمدن در این نماز با شکوه شرکت کردن. بخش‌هایی از سخنان رهبر معظم انقلاب رو همکارانم آماده کردن که دعوت میکنم بشنوید.
یکی از کارهای دیگری که برای تحت الشعاع قرار دادن این حوادث بزرگ انجام دادن همین کاریست که این سه دولت اروپایی کردن، دولت خبیث انگلیس، دولت فرانسه و دولت آلمان، تهدید ایران که ما مسئله هسته‌ای رو بار دیگر به شورای امنیت ببریم، که البته مسئولین کشور خوشبختانه پاسخ اینها رو دادند، محکم جواب محکم به اینها داده شد. این سه کشور همون سه کشوری هستند که در دوران جنگ تحمیلی به ما تا توانستند به صدام حسین کمک کردند. دولت آلمان ابزار وسایل شیمیایی و سلاح شیمیایی رو در اختیار صدام حسین گذاشت که شهرها و جبهه‌ها رو با اون سلاح هدف قرار بده که هنوز آثارش در بین رزمندگان قدیمی ما وجود دارد. دولت فرانسه بالگردهای جنگی سوپر اتاندارد رو برای زدن کشتی‌های نفتی ما در اختیار صدام حسین قرار داد. سوابق اینا اینه. دولت انگلیس با همه وجود در خدمت دشمنان ما بود، در خدمت صدام بود. اینا اینجوری هن، سوابقشون اینه، امروز هم اینجوری دارن عمل میکنن. به اینها، به این چشم باید نگاه کرد. بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف میزدن، هی یاوه‌گویی میکردن، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است، بعد از گذشت حدود یک سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو آمریکا هستند. اینا پادو آمریکا هستند. وقت این دولت‌های حقیر در انتظار این هستند که ملت ایران رو به زانو در بیارن. آمریکا که بزرگتر شما بود، پیشرو شما بود، ارباب شما بود، قادر نبود ملت ایران رو به زانو در بیاره. شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید ملت ایران رو به زانو در بیارید.
بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو شنیدید که دیروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران ایراد شده بود. نماز جمعه‌ای که واقعاً با شکوه برگزار شد و یکی از با افتخارترین نمازهای جمعه تهران بود که در تاریخ، مطمئناً در تاریخ این مرزبوم ثبت شد. عرض کنم خدمتتون که میخوایم الان صحبت بکنیم با سرتیب محمودی، معاون اجرایی ارتش، که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون من سلام عرض میکنم. امیر محمودی، خوش آمد میگم حضورتون رو در رادیو گفتگو. سلامت باشید. از آخرین فعالیت ها و اتفاقاتی که در استان سیستان و بلوچستان افتاده در کمک به مناطق سیل زده توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران توضیح میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و هم رزمان عزیزمون، هم همکاران در منطقه که این حادثه رخ داد، به ویژه استان بلوچستان. عرض کنم که ضمن تشکر از همه مردم عزیز و همه دستگاهایی که در کنار نیروهای مسلح به ویژه ارتش مسلمان در حال فعالیت هستن، ما در سه بخش در روزهای گذشته کارمون رو دنبال کردیم. بخش تأسیساتی و مهندسی بود که با ارسال تجهیزات مهندسی برای بازگشادی بخشی از راه‌هایی که روستاها در محاصره سیل بودن، با تجهیزات مهندسی مثل لودر و بولدوزر و گریدر و ارزم به حضور شما بیل مکانیکی، این کار داره دنبال میشه. یه بخش هم در رابطه استمرار در واقع خدمات رسانی به ویژه روستاهایی که دوردست بودن، ارتباط راه ارتباطی شما برقرار، زمینی برقرار نشده بود، با سازماندهی تیم‌ها و کاروان‌ها و گروه‌های بالگردی و بالگرد در این روزها حرف اول رو در بویژه اون روزهای اول و هم اکنون هم می‌زد، از این جهت که راه‌های دوردست و مناطق محروم رو سازماندهی کردیم از طریق بالگردها، از راه هوا، امکانات مثل تیم‌های پزشکی، امداد، دارو، نیازهای اولیه که لازم داشتن روستاهای عزیز ما مثل پتو، گرمایش، مواد غذایی، آب معدنی، اینها از طریق راه هوا ارسال شد. بخش مهندسی هم که عرض کردم، یه بخشی از روستاها بود که راه ارتباطیشون برقرار نشد. ما تعداد ده فروند، در واقع ده دستگاه نفربرهایی که آبی خاکی بودن، از تیپ ایران شهر و تیپ خاش نیروی زمینی عزیز ما ارسال شده منطقه که اینها بارگیری شد، محموله هایی که مردم ارسال کرده بودن هلال احمر داشت در کنار دیگر دستگاه، اینها رو ارسال کردیم به مناطق و یگانهایی رو سازماندهی کردیم که از این گروه ها در واقع استفاده بکنن از این نفرها و بتونن کمک ها رو به مردم برسونن. یه سری کاروان های زمینی هم در اون روزهایی که ارتباط ها برقرار شده بود با خودروهای تاکتیکی، کمکدار، کامیون، کامیونت، امکاناتی رو بسیج کردیم که از راه زمین بازی کمک ها ادامه پیدا بکنه. یه پل هوایی هم که روز گذشته مجددا من عرض کردم خدمت جناب یا همرزمان عزیز دیگرمون، از مهرآباد، فرودگاه‌های مثل شیراز، جاهای دیگه از طریق نیروی هوایی ارتش برگزار شده برای ارسال کمک‌های مردمی هلال احمر از پایگاه شهید لشکری مهرآباد بارگیری میشه. روزانه پروازهایی با فراوری سنگین نیروی هوایی از طریق مثل هواپیمای C-130-747 این محموله ارسال میشه به پایگاه کنارک، پایگاه مقصد و از اونجا توزیع میشه به مناطق چابهار، زرآباد، ارزم به حضور شما و جاسک و روستاهای بیز سیستان و بلوچستان. حالا در بحث هرمزگان هم در پایگاه هوایی در منطقه فرودگاه جاسک این کار رو انجام میدیم با بارگرهای نیروی دریایی.
بله.
و هلال احمر کمک میکنیم به بیز روستاهایی که مثل بشاگرد.
یعنی اینطور که شما میفرمایید امیر، کلیه مجموعه ارتش چه نیروی زمینی چه دریایی چه نیروی هوایی همه بسیج شدن برای این
نیروی ارتش که در منطقه حضور خوشبختانه یگانهایی داشتن در اون منطقه. نیروی زمینی با سه تیپ متحرک هجومی و هوا نیروز کرمان نیروی زمینی با ارسال بالگردهاش و نفربرهاش در حال در منطقه کنارک و چابهار در حال کمک رسانی است. نیروی هوایی، پایگاه هوایی ما در کنارک، پایگاه شهید برادران دلحامد نیروی هوایی که این پایگاه مقصد و مبدأ است برای ارسال کمک ها و همه بالگردهایی که ملاحظه می‌فرمایید، اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هلال احمر، نیروی دریایی، نیروی زمینی در این پایگاه در واقع هماهنگی‌های پروازیشون زیر نظر پایگاه انجام میشه و به ترتیب اولویت اعزام میشن برای منطقه و کمک رسانی.
بله.
تیم‌های پزشکی هم سازماندهی شده. پس نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی فدافند هوایی ما هم با امکانات و تجهیزات مهندسی و نفرها و کاروانه را سازماندهی کرده که در کنار دیگر نیروها و دستگاه‌ها دارن این کمک رسانی رو انجام میدهند و در خدمت شما هستیم. انشالله بتونیم هرچه سریعتر مشکلات منطقه رو با دیگر کمک دیگر دستگاه حل بکنیم.
انشالله خدا قوت میگیم خدمت شما.
سلامت.
خدمت همه عزیزانمون در ارتش جمهوری اسلامی ایران و در دیگر نیروهای مسلح، همه کسانی که به صورت امدادی وارد صحنه شدند و در کنار مردم مظلوم و ستم دیده و آسیب دیده سیستان و بلوچستان هستند، مردم جنوب، مردمی که خب محدودیت ها و محجوریت هایی دارن و واقعا امیدواریم که خداوند بهتون اجر بده که اینطور در صحنه حضور دارید و اینطور خدمت رسانی میکنید به مردم.
یه نکته حضرتی اشاره خوبی فرمودید. اون منطقه از لحاظ جغرافیایی یک منطقه بسیار سختی است. شرایط آب و هوایی سختی داره. در شرایطی که اوضاع احوالم در واقع نرمال هست، طبیعی هست، اونجا شرایط جوی مساعدی ما نداریم. خوش سالی، هوای نامساعد، گرد و خاک، طوفان. حالا این سیل هم اومده مزید به علت شده یه مقداری. بله. که حالا از جهت کمک رسانی شاید بازگشای روستاها این مشکلاتی رو فراهم کرده که انشالله همه دستگاه پای کارن، مردم عزیز ما دارن کمک میکنن، انشالله همه در کنار هم بتونیم به توفیق الهی مشکل حل بشه.
انشالله خدا قوت میگیم خدمت شما و تشکر از شما. خواهش
میکنم.
خدا نگهدارتون.
امیدواریم با همیاری و همکاری همه مجموعه ها و خصوصا شما مردم خوب بزرگواری که همیشه در صحنه حضور دارید، مشکلات مناطق جنوب کشور برطرف بشه و انشالله که سیل آسیبش به حداقل برسه و مشکلاتی که اونجا هست رو ما شاهد باشیم که خیلی سریع انشالله به پایان رسیده. آرام آرام به ساعت 9:30 دقیقه نزدیک میشیم. زمان